خب به محض برقراری ارتباط با همکارانم در محل خبرگزاری مهر این برنامه تقدیم به شما خواهد شد. خب همکاران بنده مستقر در خبرگزاری مهر آماده هستن برنامه گفتگوی سیاسی رو به صورت زنده تقدیم به شما کنن. گفتگوی
سیاسی تحولات بین المللی، اسلام هراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهانی،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام هراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
موفقیتی بزرگ در سیاست خارجی. ایران به عنوان عضو رسمی سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شد. حالا در کنار روسیه، چین و هند، جمهوری اسلامی ایران ضلع چهارم مربع قدرت شرق را شکل می‌دهد. امروز وارد نظم نوینی در قرن 21 شده ایم که از منظر اقتصادی و سیاسی مربع قدرت شرق اثرگذارترین بازیگر این نظم جدید است. عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای نقطه عطف در ایجاد تعادل و توازن در روابط آسیا با غرب است. در یک جمله عضویت دائم ایران در پیمان جی اف ام ردیف 103 و نیم مگاهرتز در خدمت شما خواهیم. امروز ما به خیابان بیمه و محل خبرگزاری مهر اومدیم تا با مشارکت این خبرگزاری برنامه گفتگوی سیاسی رو تقدیم شما کنیم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,035 نظرات خودتون، انتقاد و یا پیشنهادی اگر دارید حتما با ما در میون بگذارید. همینطور از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو بشنوید و به آرشیو کلی برنامه رادیویی هم دسترسی داشته باشید و از طریق تارنمای رادیو گفتگو هم میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما در این برنامه ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی حضور جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شانگهای رو با همکاری همکاران رسانه خبرگزاری مهر مورد بررسی قرار خواهیم داد. میهمانان امروز ما در این برنامه جناب آقای دکتر سید رضا صدرحسینی، کارشناس ارشد مسائل بین المللی هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر اصل،
یعنی ابراهیمی اصل
و خانم رفیعی و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از توفیقی که حاصل شد. جناب آقای عزیزی زحمت کشیدن و این برنامه رو ترتیب دادن و انشاءالله که در خدمت دوستان برنامه خوبی رو بتوانیم ارائه کنیم.
انشاءالله. همینطور جناب آقای دکتر اصغر ابراهیمی اصل، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی و کارشناس ارشد انرژی و حوزه شرق آسیا. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و دوستانی که این برنامه رو تنظیم کردن و همینطور شنوندگان و بینندگان، و امیدوارم که بتونیم در جهت در واقع روشنگری و بیان ابعاد مختلف این اتفاق مهم گامی برداریم برای شنوندگان عزیز و بینندگان و رسانه ها.
خیلی متشکرم. و همینطور همکار خوب رسانه ما از خبرگزاری مهر، سرکار خانم فرشته رفیعی، دبیر محترم سرویس اقتصادی این خبرگزاری. سلام بر شما.
سلام، عصر شما بخیر خدمت شما و دو بزرگوار اساتیده. در واقع خدمت عرض سلام و عصر بخیر دارم. امیدوارم که بتونیم در واقع ابعاد این اتفاق بزرگ رو برای شنوندگان و بینندگان خوب برنامه‌تون تبیین بکنیم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یک بسته گزارشی رو با هم بشنویم که حاوی نکاتی است درباره مسائلی که قرار است امروز در موردش صحبت بکنیم. الان ساعت 17:38 است. شما گفتگوی سیاسی رو میشنوید.
بیانیه پایانی 21مین اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای و امضای عضویت یک عضو جدید. ایران به عنوان نهمین کشور عضو اصلی این سازمان ثبت شد، در کنار روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان و ازبکستان.
روسیه از تصمیم الحاق یک کشور دیگر به سازمان همکاری شانگهای که منظورم ایران از حمایت می کند. این کشور نقش مهمی در منطقه ما ایفا می کند و همکاری تنگاتنگی با این سازمان دارد و طبیعتاً در همکاری های مشترک ما سهم زیادی خواهد داشت. معتقدم چنین کاری در چارچوب تشکیل مشارکت بزرگ اوراسیا بین سازمان همکاری های شانگهای و آسئان و دیگر تریبون های بین المللی است. همه اینها به نفع کشور هاست.
سازمانی که باعث شده حدود 60 میلیون کیلومتر مربع از این کره خاکی زیر چتر همکاری های مشترک قرار بگیرند و این یعنی جمعیتی حدوداً 3 میلیارد نفری، یعنی حدود 1/3 مساحت و 40% جمعیت جهان، یا به صورت کشورهای عضو یا اعضای ناظر به سازمان همکاری های شانگهای مرتبطند، با منابع عظیم انرژی در زیر زمین و بازار مصرفی بزرگی که برای اعضا قابل چشم پوشی نیست. ایران فقط سال گذشته حدود 28 میلیارد دلار با کشورهای عضو مبادلات تجاری داشته.
سهم صادرات کالای ایرانی به این کشورها 46 میلیون تن به ارزش 13.6 میلیارد دلار و واردات ما از این کشورها 9 میلیون تن به ارزش 13.4 میلیارد دلار.
اما کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که به عنوان نمادی از زنجیره همگرایی منطقه‌ای در آسیا ارزیابی می‌شود، اولین بار سال 1996 فقط به خاطر منافع اقتصادی و حذف محدودیت‌ها و موانع تجاری کنار هم قرار نگرفتند. مبارزه با تهدیدهای امنیتی آنها را کنار هم قرار داد، موضوعی که هنوز بخشی از دستور کار این سازمان به شمار می‌رود.
هرگز به نیروهای خارجی اجازه نمی‌دهیم به هیچ بهانه‌ای در منطقه ما دخالت کنند.
این یکی از نکاتی بود که رئیس جمهور کشورمان روی آن دست گذاشت. نماینده کشوری با سابقه طولانی در مقابله با یک جانب گرایی سلطه آمیز آمریکا.
جهان وارد دوران جدیدی شده است. سلطه طلبی و یک جانب گرایی رو به زوال است. نظام بین الملل به سوی چند قطبی شدن و با توزیع قدرت به سود کشورهای مستقل در حال تغییر است. در شرایط کنونی صلح و امنیت جهانی از ناحیه سلطه طلبی و چالش های همچون تروریسم، افرادگرایی و جدایی طلبی در معرض تهدید قرار دارد. تهدیدهایی که طیف وسیعی از کشورهای جهان و به ویژه اعضا و شرکای سازمان همکاری شانگهای را هدف قرار داده است.
صحبت‌های نماینده ایران که از سال 2005 به عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور داشته، رابطه متفاوت را تجربه خواهد کرد. هرچند که موقعیت ایران برای کشورهای عضو قابل کتمان نیست. چهارراه مواصلاتی غرب و شرق از یک طرف و شمال و جنوب از طرف دیگر.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید. یک نکته ای رو بگم در مورد اینکه مهمانان برنامه اشاره کردن که بینندگان عزیز، حالا شاید برای شنوندگان ما جالب باشه که چطور بینندگان و شنوندگان. شما میتونید از طریق درگاه مجازی خبرگزاری مهر با آدرس mehrnews.com به صورت تصویری این در واقع برنامه رو ببینید و از طریق خود امواج رادیو و نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو حتما بشنوید. اما عرض بکنم خدمتتون که ما میخوایم وارد بحث بشیم و در خدمت ستن از بزرگواران که هستیم. سازمان همکاری شانگهای خب به هر حال از اون سازمانهایی هست که الان اون چند جانب گرایی و چند قطبی رو داره در واقع یه جوری الغا میکنه به سطح بین المللی. سوال من بیشتر حالا شاید در تخصص جناب آقای دکتر صدرالحسینی باشه. من میخوام به لحاظ امنیتی این مسئله چقدر برای جمهوری اسلامی میتونه مهم باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که در اون نریشنی که همکار شما در ابتدای برنامه گفتند، یکی از موضوعاتی که این سازمان تشکیل شد سه مسئله مهمی بود که این منطقه با او روبروست: یک، مسئله مبارزه با تروریسم، دوم افرادگرایی و سوم تجزیه طلبی. خب این سه نکته امروز هم در این منطقه وسیع که حدود 300 میلیون متر مربع از خاک زمین رو در اختیار داره، این مسئله وجود داره. جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربیات گذشته‌ای که از در طول 43 سال گذشته با او روبرو بوده و توانسته موضوع تجزیه طلبی داخلی رو در حوزه دهه اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ما با او روبرو بودیم و تجربه بسیار خوبی رو از او داریم و همچنان در این رابطه مقابله با جریان‌های افراط‌گرایی رو در منطقه جمهوری اسلامی توانست با یک پرچم بسیار موفقی از او خارج بشه. مقابله با داعش به عنوان یک جریان افراط‌گرایی امروز هم در نقاط مختلف این گستره خاکی که در حقیقت سازمان با او در ارتباط هست امروز هم وجود داره، در آسیای میانه و بخشی از شرق. نکته بعدی بحث تجزیه طلبی است. خب امروز هم جمهوری اسلامی در بخش‌های از شمال غرب خودش با این مسئله روبروست، یعنی پیروزی هایی که در ابتدای پیروزی انقلاب به دست آمد، نظام سلطه تلاش دارد با پکک، پژاک و انواع و اقسام احزاب منطقه‌ای موضوع تجزیه طلبی رو مورد در حقیقت اشاره قرار بده و اونها رو مورد حمایت قرار بده. به جز این که ما مسئله مقابله با بلوچستان، مقابله با عربستان ایران در حقیقت در نقاط مختلف جغرافیایی ما مسئله تجزیه طلبی و افرادگرایی وجود داشته. بنابراین این تجربه‌ای که ما در برخورد با این مسئله داریم، امروز حتما سازمان شانگهای میتواند از او به بهترین نحو استفاده کنه و این تجربیات به دیگر اعضا منتقل بشه. من به نظرم میاد در این حوزه که حالا بعد از فرمایشات اساتید محترم باز هم در موردش صحبت خواهیم کرد، یک حرکت نو و یک پیشرفت و خیزشی در حوزه این سه مسئله با توجه به تجربیات جمهوری اسلامی حتما سازمان شانگهای پیدا خواهد کرد. بحث‌های اقتصادی رو خدمتتون هستیم، دوستان اساتید در این رابطه مطالبی رو خواهند فرمود، اما در حقیقت یک ساحت جدید برای این سازمان به حضور جمهوری اسلامی به وجود آمده که تجربیات انباشته ما در طول 4 دهه گذشته میتواند در اختیار دیگر اعضا قرار بگیره.
یعنی آقای دکتر بیشتر یا همسایگان ما عضوهای این سازمان از ما استفاده خواهند کرد یا ما از تجربتون استفاده خواهیم کرد؟ این دو طرف است منظورم.
در این حوزه تجربه هیچ یک از کشورها به میزان ما نیست. قطعا ما در حوزه های اقتصادی، شاهراه های خدمتون عرض کنم اقتصادی، مسئله آب، مسئله جاده و غیره یک ارتباط دوگانه خواهد بود. دسترسی به بازارهای این کشورها هم برای ما هم برای اونها یک فرصت است که عرض کردم بنده ورود ندارم به این مسئله.
از جمعیت امنیتی راهبردی است.
ما به نظرم میاد که ما میتوانیم پرچمدار این موضوع باشیم و البته از توانمندی کشورهای بزرگی همچون روسیه، چین و هند هم در تقویت این موضع خودمون میتوانیم بهره ببریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آیه دکتر ابراهیمی. از شما به هر حال از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون هستید و سفیر جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی بودید، به عنوان یک نمونه کوچیک عرض می‌کنم این رو. سوالی که من مطرح می‌کنم، اعضای پیمان شانگهای خیلی به لحاظ جمعیتی اگر بخوایم کشورهاشون حساب بکنیم خیلی جمعیت زیادی رو به خودشون، شاید بتونیم بگیم 50% جمعیت کره زمین رو به خودشون اختصاص بدن، کشورهایی که عضو این هستن. این چه بستری یا چه پتانسیلی برای تعاملات اقتصادی برای جمهوری اسلامی میتونه فراهم بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این پیمان و یا این سازمان همکاری، ترکیبی که از کشورهای عضو هستند، ما شاهدیم که کشور چین و کشور هند و کشور پاکستان، روسیه جمعیت زیادی رو دارن. اما جمعیت یک پارامتر در اقتصاد، ممکنه یک کشوری جمعیتش کم باشه ولی از نظر اقتصادی وضع خیلی بالایی داشته باشه. این سازمان همونطور که گفتن ابتدا برای مباحث امنیتی، اقتصادی و فرهنگی درست شد، ولی کم کم قوام گرفت و به مباحث دیگری هم پرداختند و ما هم متقاضی بودیم که عضو بشیم در این سازمان و به دلایلی که مهمترینش اجماع لازم بود،
اجماع داخلی،
اجماع اعضا برای پذیرش عضو جدید. بله. تلاش هایی که در سالهای گذشته توسط دیپلمات های کشور انجام شد و باید ازش تشکر کرد، بالاخره تلاش هایی بوده که در زمان خودش به نتیجه نرسیده به مجموعه معادلات بین المللی، ولی خوشبختانه در این نشست به اجماع ما رو پذیرفتن که عضو این سازمان همکاری باشیم.
16 سال طول کشید.
من یه توضیح میدم، حوصله کنید. من 94 کشور دنیا رو دیدم، 10 سال مسئول کمیته اقتصادی و صنعت و معدن اجلاس مشترک ایران و چین بودم، به هند، به روسیه، به پاکستان و به کشورهای عضو بارها سفر کردم و اطلاعات زیاد میدانی دارم. ببینید، ما یک دارایی هایی داریم بسیار ارزشمند، یک دارایی تمدنی، تاریخی، فرهنگی و حکومتداری که 3000 سال به صورت نوشته و مدون وجود داره و دامنه های حکومت ایران قدیم از اینجا تا کاشغر و رومچی تا اسپانیا تا نزدیکی مسکو
هنوز هم هست،
ادامه داشته و بقایا و آثار فرهنگی. جغرافیای ادبیات ما فراتر از جغرافیای سیاسی ماست و جغرافیای تمدنی ما بسیار بالاست. مهمتر از همه، ما از نظر ژئوپلیتیک و از نظر ژئواستراتژیک در یک موقعیت بسیار ممتاز و منحصر به فردی قرار گرفتیم. ما بین دریای عمان، اقیانوس هند، از یک طرف خلیج فارس و دریای خزر در یک موقعیتی قرار گرفتیم که امروز تجارت آسیای جنوب شرقی، چین، ژاپن، کره با اروپا اگر از دماغه امیدنیک یا کانال سوئز بخواد بره 43 روز تا 48 روز طول میکشه و اگر بخواد بیاد از چاهبار و بندر عباس بره از طریق ریل یا جاده یا ترکیبی 18 روز. بنابراین دنیا به لحاظ تجاری، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ ارتباطات استراتژیک برای عبور دیتا، برای عبور برق، برای عبور انرژی، برای عبور کالا به ایران نیازمنده و ایران به لحاظ اینکه سرجمع نفت و گاز رتبه اول جهان رو داره و قطعاً چین و هند برای توسعه و برای اینکه بتونن رشد خودشون رو حفظ بکنن در قرن 21 به نفت و گاز و هیدروژن مایع ایران نیاز دارن، بنابراین لطف نکردن که ایران رو پذیرفتن، هوشمندی به خرج دادن در زمان مناسب. ایران هم به این گروه توانمندی که قطعاً با مدیریت صحیح میتونه جهان رو از تک قطبی شدن خارج کنه دعوت کردن، فراخواندن و به عضویت پذیرفتن. ما باید الان تلاش کنیم که بوروکراسی های لازم برای رسمیت بخشیدن به این در واقع الحاق رو زودتر انجام بدیم تا از برکاتش که به صورت برد برد برای همه اعضا خواهد بود همه بتونن به موقع بهره مند بشن.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. عرض کنم که خب بریم من یه سوالی بپرسم از البته خانم رفیع. خب به هر حال خودشون رسانه‌ای هستن و خود ما در واقع اینجا مهمانشون هستیم، ولی سوالی که من میخوام بپرسم این هست که به نظر شما در کوتاه مدت آیا عضویت ایران در این پیمان شانگهای میتونه خیلی مثلا جوابگو باشه یا نه ما باید صبر کنیم آرام آرام به اون در واقع استفاده‌ای که میخوایم از این پیمان ببریم به لحاظ اقتصادی برسیم؟
بله، به نام خدا. در واقع تایید فرمایش های آقای دکتر ابراهیمی اصل، خب ایشون در واقع خیلی واضح و کامل توضیح دادن که نقش ایران در واقع نقش آفرینی سازمان شانگهای یک نقش بی بدیله. خب آقای دکتر سعدالحسینی اشاره کردن که این سازمان بیشتر یک نهاد امنیتی سیاسی بود که در واقع در حوزه پیمان‌های اقتصادی نقش تسهیلگر رو بازی می‌کنه. یعنی ما شاهد هستیم که این سازمان برای پیمان‌های اقتصادی همچون اوراسیا، اکو و آسئان و سایر پیمان‌های اقتصادی منطقه نقش تسهیلگر رو بازی می‌کنه و ایران هم با عضویت قطعی در این سازمان میتونه نقش آفرینیش در پیمانهای اقتصادی منطقه رو تقویت بکنه. ضمن اینکه ما یک فرصت پیدا خواهیم کرد تا برخی از استانداردهای خودمون در سیاست خارجی رو اصلاح بکنیم و در واقع از این عضویت در سازمان شانگهای به عنوان یک برگ قدرتمند برای بازی و نقش آفرینی در پیمان‌های اقتصادی استفاده بکنیم. خب اطلاع دارید که کشورهای عضو این سازمان یک حجم اقتصادشون حدود 23,000 میلیارد دلار هست که خب عدد بسیار قابل توجهیه. کشورهای عضو این سازمان تجارت بین خودشون حدود 300 میلیارد دلاره و عضویت در این سازمان در واقع یک همگرایی در تصمیم گیری های اقتصادی رو ایجاد کرده و ما هم قطعا حتی در کوتاه مدت میتونیم با یک برنامه‌ریزی دقیق در کوتاه مدت از فرصت های در واقع الحاق به این سازمان بهره مند بشیم. آقای دکتر در حوزه در واقع بحث انرژی اشاره کردن. خب سازمان شانگهای وقتی تأسیس شد بیشتر روی کردش سیاسی امنیتی بود، ولی در ادامه همون اوایل برای توسعه مناسبات اقتصادی بین اعضا پیشنهاداتی مطرح شد، از جمله چین که در سال 2003 پیشنهاد داد برای توسعه مبادلات تجاری بین کشورهای عضو یک برنامه بلند مدت برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری تدوین بشه. این پیشنهاد در ادامه فکر میکنم حوالی سال 2005 تبدیل شد به یک سند در واقع مشتمل بر 100 برنامه مشخص اجرایی که جنس این برنامه ها بیشتر از در واقع از جنس همسانسازی تعرفه های گمرکی، تسهیل در واقع مسیرهای صادراتی، سرمایه گذاری های مشترک در حوزه های مختلف از جمله انرژی بود که خب پیشرفت های خوبی داشته. کشورهای عضو تونستن در واقع از این زمینه و از این ایده برای امضای موافقت نامه های تجارت ترجیحی دو و چند جانبه استفاده بکنن و قطعا ما هم در کوتاه مدت میتونیم از این ایده بهره مند بشیم. یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی سازمان شانگهای موافقت با تشکیل شورای مشترک بانکیه که در واقع هدف این شورای مشترک بانکی تسهیل نظام تأمین مالی پروژه های مشترک سازمانه که خب با اطلاع دارید که در واقع چین برای ابتکار یک جاده کمربند از همین ایده برای تأمین مالی پروژه های این ابتکار داره استفاده میکنه و طی سالهای گذشته حدود بیش از 70 کشوری که در این ایده مشارکت کردن و پروژه هایی رو در دست اجرا دارن میزان مبادلات تجاریشون و در واقع مبادلات مالیشون با چین به شدت در حال افزایش، در سال 2019 با حدود 10% افزایش به حدود 1200 میلیارد دلار رسید که خب عدد بسیار بزرگیه و قطعا ما هم میتونیم با ایفای نقش مؤثر در ابتکار یک جاده کمربند از این در واقع مبادلات مالی و تجاری مبادلات مالی و سرمایه گذاری بهره مند بشیم. و نکته سوم که در واقع در راستای پاسخ به سوال جناب عالیه، ایده که در سال 2007 روسیه مطرح کرد برای ایجاد باشگاه مشترک انرژی که در واقع این ایده به دنبال این هست که مبادلات انرژی اعضای سازمان شانگهای افزایش پیدا بکنه. خب این ایده اگرچه فعلا در مراحل اولیه است و خیلی پیشرفت نداشته، ولی با توجه به اینکه ایران و روسیه به عنوان دو عضو سازمان شانگهای دو دارنده بزرگ منابع فسیلی جهان هستند و از طرف دیگه چین و هند به عنوان دو عضو دیگه سازمان شانگهای دو مصرف کننده بزرگ انرژی در جهان هستند، این زمینه کاملا فراهمه که این سازمان بتونه یک نقش بسیار مؤثر در بازار انرژی جهان ایفا بکنه. به ویژه این که خب این ایده به دنبال اینه که در حوزه اکتشاف در واقع استخراج حوزه نفت و انرژی سرمایه گذاری های مشترکی انجام بشه، حتی دنبال اینه که اعضای سازمان شانگهای از منابع آب شیرین به صورت مشترک استفاده بکنن. با توجه به این که اطلاع دارید خب ما طی چند سال گذشته در حوزه آب دچار چالش های جدی بودیم. ما در حوزه دیپلماسی آب با کشورهای زینفت دچار چالش جدی هستیم و به نظر میرسه عضویت قطعی ما در سازمان شانگهای میتونه در تقویت دیپلماسی آب به خصوص با کشورهای عضو سازمان شانگهای مؤثر واقع بشه و بخشی از مشکلات ما رو مرتفع بکنه.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون. من یک مورد دیگه بگم خدمت همراهان گرامیمون در شنوندگان عزیزمون که شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم دسترسی داشته باشید به آرشیو تمامی شبکه‌های رادیویی، هم در واقع رادیو گفتگو رو میتونید در اون بخش مخصوص رادیو گفتگو